أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در آغاز کتاب شریف میراث شرایع چهار مقدمه رو به عنوان تلیعه امر ذکر میکنن، بعد وارد مباحث کلی و خصوصی ارث میشن. مقدمه اولا موجبات ارث بود که سبب ارث چیست. روشن شد که سبب ارث نسب هست و سبب به معنای جامع که شامل زوجیت و ولا می شود و اینها سبب ارث است. و در حقیقت ارث در قبال معاملات که مال به جای عوض مال قرار بگیرد، به جای مال بنشیند، یک معاوضه است. در ارث مالک به جای مالک بنشیند، لیکن ظاهر قرآن کریم این است که مال در درجه اول منتقل می شود از میت به وارث. بعد از انتقال مال از میت به وارث، مالک به جای مالک می نشیند. نه اینکه محور اصلی ارث جابجایی مالک باشد، بلکه محور اصلی ارث انتقال است که ما ترک الاقربون، بعد مالک به جای مالک می نشیند. اما مقدمه ثانی درباره موانع ارث است. موانع ارث هم طبق ادله که قرآنی و روایی است به چند قسمت است. حالا اصل فرمایش مرحوم محقق در مد شرایع است: المقدمه الثانیه فی موانع الارث. موانع ارث را گویا در دیروز اشاره شد که تا به 20 مانع هم رسوندند. مسئله ولد زنا خارج است، مسئله ولد لعان خارج است. اینا شبهاتی است که مطرح است، اما محور اصلی همین سه امر است: کفر است و قتل است و رق. که اگر وارث کافر باشد از مسلمان ارث نمیبرد، و اگر رق باشد از حر ارث نمیبرد، و اگر چونج قاتل باشد از مقتول ارث نمیبرد. هر کدام از اینا یه فصل خاص خودشون رو دارن. عبارت مرحوم محقق در متن شرایع این است که المقدمه الثانیه فی موانع الارث و یه ثلاثه، چون عنصر محوری مانع همین است: الکفر و الغسل و الرق. اما الکفر فرمودن و الکفر المانع، چیزی که به وسیله او یخرج شخص معتقد این شخص از سمت اسلام. لذا کسی که مسلمان نباشد یا مسلمان بود و از اسلام خارج شد، کفر معیار است نه ارتداد. این کفر عام از سابق و لاحق است، ارتداد کفر لاحق است. کفر مانع است، لذا لا یرثو ذمی ولا حربی ولا مرتد از مسلمان ارث نمیبرد. اما برای رفع توهم میفرمون بگه و یرثو المسلم مل کافره، مسلم از کافر ارث میبرد، چه کافر اصلی باشد چه مرتد. در هر دو طرف عام است. کفر مانع است نه ارتداد. کفر وارث چه اصلی باشد چه ارتداد، و کفر اون مورث مانع نیست چه اصلی باشد چه ارتداد. مسلمان از کافر ارث میبرد، ولی کافر از مسلمان ارث نمیبرد. اونجا که کفر اصلی باشد، مثل نظام جاهلی که پدر و پسر هر دو کافر بودند، ولی یکی مسلمان شد به دیگری همچنان باقی است، که و این جاهدا که الان توشی که بی مال چلک بی علم، از همین قبیل بود که پسر مسلمان شد، پدر و مادر و همون شیخ باقی بودن. گاهی که مسلمان است دیگری مرتد می شود. بنابراین جامع بین اینها کفر است نه ارتداد، خواه سابقه داشته باشد خواه سابقه نداشته باشد. پس غرض این است که کفر مثل قتل است، که وارث اگر کافر باشد ارث نمیبرد، مثل که وارث اگر قاتل باشد ارث نمیبرد. نه اینکه اگر مورث قاتل بود وارث ارث نمیبرد. قتل مانع یک جانبه است، دو جانبه. کفر مانع یک جانبه است، نه جانبه. حالا درباره قتل مبسوطا بحث میکنن، اما درباره کفر چون روایت به این معنا هم آمده است و از او استفاده کردن، لذا گفتن کفر مانع ارث است، چه در مورث چه در وارث. مورث اگر کافر باشد مسلمان از او ارث نمیبرد، مسلمان اگر کافر باشد از مورث ارث نمیبرد، که این برابر روایات نفی شده است، منظور این نیست. خب حالا اجمالا فرمایش محرم محقق روشن بشه تا ببینیم که عدلش چیه. لا یرث ذمیون ولا حربیون ولا مرتد مسلمان. سرش این است که کفر مانع وارث شدن است، نه مانع مورث شدن. لذا فرمود و یرث المسلم الکافر. اگر وارث مسلمان بود و مورث کافر، این من این نیست، چه اصلی باشد چه مرتد. ولو مات کافرون و لهو ورثتون کفار و وارثون مسلم کان میراثه للمسلم ولو کان مولا نعمت او ضامن جریده. اگر کسی کافر بود و مرد و ورثه او کافر هستند، فقط یک نفر مسلمان است از وارثان، تمام ارث به این مسلمان میرسد، اونها سهمی از ارث نمیبرند. بنابراین اگر مورث کافر باشد وارث مسلمان، اسلام وارث دو تا کار میکند، یکی اینکه این شخص مسلم را مستحق ارث میکند، یک این مال حکم نفس است، این که حاجب دیگران است، این حکم دیگری. لذا برخی آمدن گفتن حاجب بودن و حجم در اسلام دو قسم است، یه حجم حرمان داریم یه حجم نقصان. حجم حرمان مثل مسئله اسلام است که کلن دیگران را محروم میکنن، این حجم حرمان است. اما حجم نقصان اگر چونجه کلالهی باشه، اخوهی باشه، امثال زاله، سهم مادر از یک سوم به یک ششم میرسد. در این گونه از موارد که حجب در این قسمت حجب نقصان است، اما حجب اسلام نسبت به سایر ورثه حجب حرمان است که رأساً اونها رو از مال محروم میکنند. خب اگر کسی طبقه اول داشت، نشد طبقه دوم، نشد طبقه سوم، هیچ کدام از این طبقات، یعنی پدر یا فرزند ارث نمیبرن، اخوه و اخوات ارث نمیبرن با اجداد، و اعمام و اخوال هم ارث نمیبرن، این سه طبقه ارث نمیبرن، به کی میرسد؟ به اون طبقه دیگه نیست، به اون سبب نهایی که ضامن جریده و ولای عتق. اگه کسی ولای عتق داشت یا ولای ضامن جریده بود، اونها ارث میبرن، اونها از ورثان سببی هن. این شخصی که خودش کافر است و مرد، تنها یک نفر مسلمان دارد، اونم این یک نفر از طبقات سگانه نسبی نیستن بلکه سببی هن. یعنی ولای ارث دارد یا ولای ضامن جریده دارد، او ارث میبرد، اینقدر فاصله دارد. لذا محقق فرمود به این که ولو مات کافرون و لهو ورثتون، که این ورثه کفارن هر سه طبقه، و وارثون مسلم کان میراثه للمسلم ولو کان مولا نعمتن، ولای عصر داشته باشد، او زامن جریرتن. پس هیچ کدام از این طبقات سگانه نسبی عصر نمیبرن، به اون آخرین بخش که سببی است و نه نسبی، مولای عصر است یا مولای زامن جریر است، او عصر میبرد، نشد امام عصر میبرد. غرض این است که این حجب را حجب حرمان میگویند در برابر حجب نقصان. پس بنابراین اسلام نه تنها باعث وارث شدن مسلم از کافر است، بلکه حاجب دیگران هم هست. این طور نیست که او سهم خودش ببرد. کافر اگر وارث مسلمان داشته باشد، مثل این که عقیم باشد، هیچ کسی ندارد در این سه طبقه، مثل که هیچ کسی ندارد، مولای نعمت یعنی ولای اثر دارد، ولای زامن جریره دارد. ولو مات کافرن ولهو ورثتن کفار و وارثون مسلم کان میراثه للمسلم ولو کان مولا نعمتن که ولایت باشد او زامن جرجتن دون الکافر و ان غربه ولو لم یخلف الکافر و مسلمن ورسه الکافر ازا کان اصلی ها. اگر چونچه از این طبقات سگانه کسی مسلمان نیست و مولای عتق و زامن جرور امثال زالک ندارد، این کافر هیچ مسلمانی دو وانواتبان نشد، کافرهای اصلی از او ارث ببرند نه ارتداد. ارتداد به منزل مرگ دیگه. خود این مرتد که مسلمان بود و مرتد شد مثل این که مرده است، لذا همسر او از خانه او متطلق طلاق است، اموال او به فرزندان او منتقل می شود. این ارتداد معاذالله وقتی آمد مثل این شخص مرد، لذا اموال مرتد به ورثه منتقل می شود. لذا می فرمان کافر اگر کافر اصلی باشد از کافر ارث می برند. ولی ولو کان المیت و مرتدن دیگه هیچ کس از او ارث نمی برد مگر امام ورثه الامام ما عدم الوارث المسلم فی روایت یرثه الکافر و هو شاذان. اگر او مرتد باشد، بعض از روایت هایی که شاذ است و مورد عمل نیست دارد که کافر از مرتد ارث می برد، ولی چون این در حقیقت مرده است، این چون مرده است در همون حال ارتداد مرد، نه این که بعدن مرده باشد. این اون وقتی که مرتد شد مرد، وقتی مرد مال او منتقل می شود به امام. الان که نمرد که، لذا معامله با او صحیح نیست دیگر، برای اینکه الان مالک نیست. اگر او کاری بکند تو در مغازش بفروشد به معامله فضولی است، ورثه او باید امضا بکند، چون وارثش کسی نیست امام باید امضا بکند. غرض این است که ارتداد مرگ است، چون مرگ است تمام معاملاتی که این شخص مرتد انجام میدهد معامله فضولی است. لذا بین مرتد و کافر اصلی فرق داشتن. ولو کان المیت و مرتدا، یعنی قبل از مرگ مرتد بود و بعد مرد، این قبل از اینکه بمیره مرد، قبل از مرگ طبیعی به مرگ واقعی مرد. ورثه الامام ما عدم الوارث المسلم و فی روایت یرثه الکافر و این شاذ است. حالا فروع بعدی هم ایشون ذکر میکنن. ما الان باید خطوط کلی این مسئله رو قواعد تنظیم بکنیم، بعد به روایاتش برسیم. خطوط کلی بحث این است که اون آیاتی از سوره مبارکه نساء تلاوت شد برای است که خطوط کلی رو مشخص بکند. اونجا که مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه فرمان به این که بسیاری از آیاتی که در قرآن کریم آمده است برای اصل تشریع است نه برای حکم، لذا اطلاق ندارد، عموم ندارد، این فرمایش ناتمام است. منتها اون وقت مخصص نیامده، مقید نیامده و همون عمل می شد، بعد هم که مخصص و مقید آمد برابر اون عمل می شد، چون احکام تدریجا نازل شد دیگر. اینطور نیست که اگر شما میبینید الان اینها مطلقاً بگیم نه در سر اصل تشریعن، اون وقتی جریان قبله آمد بود خب بهتر به قدس بود دیگر. هر چی که اون وقت آمده بود عمل میشد دیگه، تمام اقسام ولا اون وقت آمد شده بود. اون وقت به که به مهاجر و انصار ارث میدادن، به بچه ها ارث نمیدادن، دیگه نمیشه گفت که این اطلاق نداشت. همین آیات بود، همین آیات ارث بود، همین آیات مهاجر انصار بود، اطلاق میدن که اگر کسی مسلمان بود و فرزندان او مهاجر و انصار بودن ارث میدن. نفرمود اگه بچه هاشون کافر باشن ارث نمیبرن، فرمود لمی هاجرو، مهاجر انصار نبودن خب ارث نمیبردن. اینطور نیست که این آیات در سر تشریق احکام نبود و اطلاق عموم نداشت، نبود، منتها به تدریج اینها آمده دیگه. دو سه مرحله بود که در تلیعه بحث ارث اینا گذشت. خب پس بنابراین اصل اولی خطوط کلی آیات ارث است که اینا مطلقات است و مشخص کرد که کافر از مسلمان ارث نمیبرد، برای اینکه اگه کسی مؤمن بود ولی اهل جهاد و هجرت نبوده و بود، این ارث نیست نمیبرد، اون مهاجران و انصار اونا ارث میبرند. بعد کم کم فرمود به این که نه، حالا خود اولاد ارث میبرد، که یوسف کم الله فی اولاد کم لذکر مثل از سنزه. در این قسمت عدلهی که وارد شده است در اطلاق عموم اینا چند طایف است. قبل از این که در موانع ارث وارد شدن که مرحوم محقق فرمود که مقدم ثانیه در مانع ارث است، مانع یا مطلق است یا محدود. در جریان کفر، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد بلو به هر طبقه‌ای باشد. اما آیا قتل هم این است؟ اگه یکی از بنی اعمام قاتل کسی دیگه بود، حالا این شخص مرده، طبقه اول ندارد، طبقه دوم ندارد، این شخص جز طبقه سوم هست و قاتل یک دیگه است، نه قاتل مورث خود، قاتل کسی دیگه است، خب اینجا شاید ارث ببرد. اصل قتل مانع نیست مثل کفر. اگر وارث قاتل مورث باشد یا مانند آن، این واسه. حالا کسی قاتل بود، یک کسی رو کشت، این از ارث محروم است، این یعنی چی؟ بنابراین در جریان کفر ارتداد، خود این کفر مانع است بالقول المطلق، ارتداد مانع است بالقول المطلق. یا رق از آزاد ارث نمیبرد بالقول المطلق. اما قتل این چیزی نیست که مانع ارث باشد بالقول المطلق. این مطلب اول که مانع یا مطلق است یا محدود. اولی مثل ارتداد و کفر است و همچنین رق، دومی مثل قتل. کفر وصف مطلق است، رد وصف مطلق است. چرا نمیشه اونها رو مطلق دونست، اینها رو مقید دونست؟ برای اینکه کفر که مقید نیست که نسبت به این کافر است نسبت به اون کافر، یا ارتداد که مقید نیست بگیم نسبت به این مرتد نسبت به اون. اگه کسی مرتد است بالقول المطلق این شخص مرتد است. اما قتل اگر ما یه هم چیز داشته باشیم که القاتل ارث نمیبرد، بله مطلقه. اما یک کسی نشاهد داشتیم که قاتل از مورث خودش ارث نمیبرد، این دیگه محدود دیگه. خب مطلب بعدی آن است که نصوص در باب ارث مسلمان از کافر 3-4 طایفه است. ادعی که گفتن که کافر از مسلمان ارث نمیبرد، از اون طرف هم گفتن مسلمان هم از کافر ارث نمیبرد. این یه قولیست، منتها حالا قول شایع و رایج نیست. پس همونطوری که گفتن کافر از مسلمان ارث نمیبرد، از اون طرف هم گفتن مسلمان هم از کافر ارث نمیبرد. سرش آن است که نصوص چند طایفه است. طایفه اولا همون آیات قرآن کریم است که مطلق. طایفه دوم نصوصی است که مطابق با آیات قرآن کریم است، اونا هم مطلق. طایفه سوم روایاتی است که تو نقل ما هم آمده، در نقل اهل سنت هم آمده، هم از مبتواری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد، از همه ائمه علیهم السلام فرمودن که اهل ملتین لا یتوارثان، تو خطبه فلکی هم آمده که اهل دو ملت یکی از دیگر ارث نمیبرد. این که دارد اهل ملتین لا یتوارثان، این توارث را که باب تفاعل است نفی کرده، ظاهرش این است که هیچ کدام از دیگر ارث نمیبرد. لذا همانطوری که کافر از مسلمان ارث نمیبرد، مسلمان از کافر ارث نمیبرد. اونا فتوا دادن. تو ما هم برخی ها میل داشتن، اما این شازده است. اما اهل سنت کاملا خیلی فتوا دادن که مسلمان از کافر ارث نمیبرد، برای حضرت فرمود اهل ملتین لا یتوارثان. طایفه چهارم مفسر این هاست. مفسری که این روایات تفسیر میکند دو قسم است، این مفسر داخلی است یا مفسر خارجی. این پنج تقسیم میشه، ولی الان ما 4 قسمتش کردیم. خود این روایتی که دارد اهل و ملتین لا یتوارثان، در بعضی از این طایفه شاهدی هست که تفسیر میکند که کافر از مسلمان ارث نمیبرد ولی مسلمان از کافر ارث میبرد. در از اینه که مفسر داخلی داریم، مفسر خارجی، مفسر متصل داریم، مفسر منفصل، مثل مخصص متصل و مخصص منفصل. اینجا مخصص متصل داریم و مخصص منفصل. در بعض نصوص که دارد اهل و ملتین لا یتوارثان مخصص متصل منفصل متصل دارد که کافر از مسلمان ارث نمیبرد، دون العکس، بلکه مسلمان از کافر ارث میبرد. طایفه پنجم این است که نه، اصلا به صراح جداست، منزله مفسر مستقل و مخصص منفصل، که مسلمان از کافر ارث میبرد ولی کافر از مسلمان ارث نمیبرد. نصوص چند طایف است. منها مطلق است مثل آیت قرآن، چون آیت قرآن دسته بیان حکم است، بشم اول میشد تا اینکه مخصص دیگه بیاد. این طایفه اولا. طایفه دوم روایات دیگر است که به همین مضمون قرآن کریم است، دیگه جدا او رو حساب نکنیم، که روایات چالت میخونیم. منها ما یدل علی عدم توارث بین اهل ملتین، چون دارد که لا یتوارثان، ظاهرش این است که مثلا نه مسلمان از کافر، نه کافر از مسلمان. خب درباره نکاح مستحضری که زن مسلمان نمیتواند همسر ذمی داشته باشد، ولی به عکس مرد مسلمان میتواند همسر ذمی داشته باشد، این دو جانبه نیست، یک جانبه است. در نکاح همینطوره. پس میشود که من یک جانبه باشد برای سلطه که از این طرف است. خب طایفه دیگر یدل علی عدم ارث کافر من المسلم، این طایفه با اون طایفه اهل ملتین لا یتوارثان هیچ منافاتی ندارد، چنانچه مثبتین، همونطور که مثبتین با هم منافات ندارن، نافیین هم با هم تنافت ندارن. اگر یه مطلقی داشتیم که امری را ثابت کرد، یه دلیل خاصی داریم که یه قسمش ثابت کرد، اینا چون مثبته اینا که تخصیص نمیدن رو رک، همونطور که میگن چون مثبته اینا تخصیص نمیزنن، نافیه اینا هم تخصیص نمیزنن. یک دلیل آمد که اهل ملتین لا یتوارثان، یک دلیل آمد که کافر از مسلمان ارث نمیبرد، خب این منافات ندارد با او که اینجا قابل جمع است. اگر این حصر باشد معنیش این است که فقط کافر از مسلمان ارث نمیبرد، اگر هست باشد، اما حاصل نیست. این دو تا دلیل نفی است، یکی اینکه اهل ملتین لا یتوارثان، یکی اینکه کافر از مسلمان ارث نمیبرد. همونطوری که مثبتان منافات هم نیستن قابل جمعن، نافیان هم قابل جمعن معارض هم نیستن. پس اینها معارض نیستن، معارض آن است که بگوید مسلمان از کافر ارث میبرد. این دو قسم است، یک قسم داخلی است، یک قسم خارجی، یک قسم مخصص متصل است، یک قسم مخصص منفصل، یک قسم مفسر متصل است، یک قسم مفسر منفصل. روایات هم این دو قسم است. فتحصل انها هنا امورن، یکی این که اون که میگوید کافر از مسلمان ارث نمیبرد، این با اهل ملتین لا یتوارثان منافات نداره چون نافیان. اما اون که میگوید مسلمان از کافر ارث میبرد، چه مخصص داخلی باشه معارض اون اطلاق است، چه مخصص خارجی باشه معارض اون اطلاق است. خب پس روایاتی که دست زده تفسیر این قسم سومان، این میتونه مخصص باشه. مطلب بعد این است که مسلم یرث الکافر بلا ریب در فقه ما، انما الکلام در این که او حاجب است یا حاجب نیست، این جز فرات بعدی است. مسلمان از کافر ارث میبرد، اما حاجب هم هست، یعنی اگر چون چه یک برادر بود یا خواهر در یک طرف، یا طبقه دوم بود نسبت به طبقه اول، این مسلمان تو طبقه دوم بود، اون کافر تو طبقه اول، این حاجب باشه نگذره او ارث بره، آیا این هم هست یا نه؟ یا این مسلمان از کافر ارث برد، یعنی اگه کسی در طبقه خودش باشه ارث میبره، این رو باید مشخص بکنند. کلام در است که آیا اون حاجب است یا نه. اگر در طبقه اولا باشد، آیا سایر ورثه که در طبقه اولا هستند جلو اونا رو میگیرد یا نه. اگر در طبقه ثانیه باشد، آیا حاجب طبقه اولا هست یا نه، که این با جد فروعات مسئله حجب است، که اگر کافر و راسی داشت که یکیش مسلمان بود، این مسلمان ارث میبرد. حاجبم هست منفی طبقت یک، منفی طبقت سابقه دو، جلو اینها رو میگرد یا نه، اینها جد فروعات حجب است. خب قبل از اینکه وارد روایت بشیم، یه وقت هست که کافری از کافر ارث میبرد بر اثر قاعده الزام که هر کافر را ملتی را نهلتی را به نکاح اونها معاملات اونها ارثی اینها اینا سرجاش بگذارید، کافر از کافر ارث میبرد. در اونجاها هیچ فرق ندارد که اینا سکولار باشن مسلمان باشن و بچه‌هاشون ارث میدن، دو قانون در یک کشوری هست اینجور ارث میبرد. اگر یک کسی تو اونها مسلمان بود باید برابر احکام اسلامی خودش عمل بکنن، ولی اونها به اهل ملتن ارث میدن، به اهل ملل ارث میدن، به اهل ملت واحد هم ارث میدن، اونو قاعدشون خودشون نورده. عمده روایات مسئله است، ببینیم که روایات مسئله کدوم یکی از اینها رو تصدیق کنه. اگر اهل ملتین لایت وارثان خودش مفسر داخلی داشت دیگه ما این مشکل نخواهیم داشت. ما تو سال و سال برابر محقق تنظیم نکردیم بحث و تصدیقانه. اول موجبات ارث باید باشه، بعد موانع ارث. ایشون اول موانع ارث ذکر کردن، بعد موجبات ارث. روایت ایشون نقل میکنن، مفصل هم هست، توشون صحیح و غیر صحیح هست، لذا ما سند رو دیگه لازم نیست بکنیم. در وسائل جلد 26 صفحه 11 به بعد موانع ارث که ذکر میکنن، اولین روایت را مرحوم صدوق رضوان الله ذکر کرده که المسلم و یرسو امرأت و ذمیه و هی لا ترسه، از همسر ذمیش ارث میبرد. اما خب این درباره سبب است، درباره نسب شاید نتونیم به اطلاقش توسط بکنیم. ولی روایت دومش داره که المسلم و یحجب الکافر و یرسه و الکافر لا یحجب المسلم و لا یرسه. هر دو عنوان را ذکر کرد، هم او حاجب است هم او وارث است. این که بعضی از فقها آمدن گفتن حجب دو قسم است، حجب حرمان و حجب نقصان. حجب حرمان درباره کفر است، حجب نقصان درباره کلاله و دختر و امثال ذلک است، از همین جاست. روایت سوم این باب این است که لا یرث الکافر المسلمه وللمسلم ان یرث الکافر الا ان یکون المسلم قد اوصى للکافر بشیء. میفرماید به این که ما اینکه گفتیم کافر از مسلم ارث نمیبرد راجع به ارث است نه راجع به ثلث. ممکن است اون مسلم مالی را برای کافر ارث بکند، چون کمک کردن به نیازمند ولو کلب، این روایت در اصل کل کبدن هر را اج گفتن که اگه دونسته که تشنه ای رو آب بده و ثواب میبرد. درباره انسان ها که مشخصه، درباره درخت کاری و نهال کاری و آب دادن به اونها که نصیح خاص داریم، ایه ما مؤمنن سقا تلهتن او کذا کنم و سقا مؤمنن و مزر بین، اگه کسی یه درخت تشنه ای رو آب بده مثل که مؤمن را سیراب کرده، اینه چون نصیح خاص است. پس آب دادن به درخت ثواب داره، نصیح خاص. اما درباره کلاب لکل کبدن اجرا، چرا فقهای ما فتوا میدن کسی سگ تشنه آب بده ثواب داره؟ به همین نصوص به مطلقات داره، هر جگر تشنه را آب بده ثواب داره، اونجا که نداره انسان و حیوان هم ثواب داره. لکل کبدن هر را اجر. اینا همون جهانبینی اسلام، حقوق حیوان اسلام، محیط زیست، هرچی به اون ماشه اعتبسن به ایما مؤمنین که درخت تله را یا درخت سدره را آب بده فکر نما سقا مؤمنن من زمین. اینا اون دید وسیع اسلام. اینجا فهمت به اینکه که ما میگیم کفر مانع است، یعنی مانع ارث است، مانع ثلث نیست. ممکن است یک مسلمان وصیت بکند که فلون مقدار مال را به فلون کافر بدید، حالا فقیر اون نمیفهمه هر چه هست، این میشه دیگه. اگر وقف بکنه برای کلاب چطوره؟ صحیح دیگه، وقف بر کلاب صحیحه، ثلث به کلاب صحیحه، حالا این همینطوره دیگه. اگر ثلث رو خواست به کافر بده این عیب نداره. این تو روایات ما هست که این رو وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود لا یرث الکافر المسلمه وللمسلم ان یرث الکافر الا ان یکون المسلم قد اوصى للکافر بشیء. ها یه وقت است که او جری میشه در ایه اسلام قیام بکنه، مطلب دیگه است، اون تعاون بر ظلم است. اما یه کافر فقیری میبینید افطاریه، اون هم اون افطاریه که وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله درست کرده، این ویوت امونت تعام علاه بهی مسکن و یتیمن و اسیر. اسیر کیه؟ ما تو مدینه اسیر نداشتیم. اینا آمدن برای که پیغمبر و اسلام رو معاذالله از بین ببرن تو جنگ بدر، هم سال بدر همونطوری که ما شهید میدادیم و اسیر میدادیم اونم کشته میدادند اسیر. این آمده برای که اسلام از بین ببره، مسلمان هایی را اسیر کردن. حالا اون روزها که بودجه سنگینی باشه برای اسیران و زندان ایران نبود که، اینا همینطور از خانه ها کمک بیرفتن. این شب سوم که این اسیر آمد، ما تو مدینه مسلمان اسیر نداشتیم که، مسلمان که تو مدینه اسیر نیست. و یوت امونت تعام علاه به مسکینن و یتیمن و اسیر، اونم اون افطار. این دینه دیگه. در روایت بعدی که از وجود بارک امام باقر سلام الله علیه است، سوال میکنه یک نصرانیست، یموتو بله ابن المسلم ایره سو قال نعم. خب دیگه سریع دیگه، مسلمان از کافر اسم برد. ان الله عز و جل لم یزه به اسلام الا ازن فنحنو نرسو هم لا یرسونا. پس این اهل ملت هنه لا اعتبارسانه با این مفسر خارجی، با این مخصص خارجی تخصیص بخورد. همین مضمون در روایات بعدی به عنوان مخصص داخلی و مخصص داخلی هست که حالا وقت گذاشته. الحمدلله رب العالمین.